بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب، بحث ما در این بود که آیا کذب از گناهان کبیره است یا صغیره. دومین آیه ای که به او استدلال شد آیه شریفه اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. در این آیه شریفه خداوند متعال کنار عبادت اوثان را اجتناب از قول زور قرار داده، هر دو را هم به کلمه اجتنبوا ذکر فرمود. اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این همین کلام را هم در جای دیگری فرمود اجتنبوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. تمسک شده به این آیه شریفه به این که پس معلوم میشه همون طوری که عبادت اوثان مسلماً از گناهان کبیر است و شرک بالله العظیمه، کنار او هم آمده عرض کنم که مسئله چیز رو، شهادت را به قول زور را هم کنار عبادت اوثان قرار داد. خب میگیم همون طوری که معنای اجتنب یعنی حرمت فعل، اگر عملی حرام نباشه که امر به اجتناب از او نمیشه. اینجا که میگه اجتنب و قول زور یعنی قول زور حرامه، بعد این را کنار اجتناب ان عبادت اوثان قرار داد. میگیم به قرینه مماثله با آیه دیگر که در آیه دیگر فرمود انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، پس معلوم میشود که اینها هر دو به منزله واحدند، یعنی حکم میشه به این که عبادت اوثان به منزله قول و زور به یا عبادت اوثان به منزله قمار و نمیدونم عرض کنم که شرب خمر و عبادت انصاب ازلام. و از این جهت خواستن بگوین پس آیه شریفه دلالت داره بر این که همونطور که عبادت اوثان از معاصی کبیر است، قول زور هم از معاصی کبیره. از طرفی وقتی به تفسیر قول زور میرسیم میگن زور یعنی قول باطل. خب یکی از اظهر مصادیق قول باطل هم کذبه، چون باطل یعنی اونی که واقعیت نداره، قول باطل یعنی قولی که برخلاف واقع است. کذب مصداق کامل قول و زوره، پس نتیجتاً کشف می شود که این هم جن امر کذب هم از معاصی کبیره است. شاهد بر این هم فرمایشی است که امام جواد از امام ششم نقل می کنه در صحیح عبدالعظیم حسنی که صحیحه دوم از باب 42 46 بله از باب 46 بله 46 از ابواب جهاد النفس. در اون صحیحه دیدیم که امام علیه السلام فرمود علت این که وقتی سوال کرد عمر بن عبید که معاصی کبیره کدامه، امام ذکر کرد معاصی کبیره را، در ضمن معاصی کبیره آمد فرمود به این که یکی از معاصی کبیره عبارت است از عرض کنم که قول زور و اون رو عبارت است از خوردن خمر و میسر و امثال ذالک. بعد در مقام تمسک هم امام تمسک کرد به همون آیه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پس فرمود همون طوری که در اونجا امام علیه السلام حکم به کبیر بودن میسر و شرب خمر کرد به خاطر قرین شدن اونها با عبادت اوثان، در ما نحن فی هم همون علت جاری است و حکم میشه که پس قول زور هم اون روایت هم اینه. از فرمود که و بعد یکی از معاصی کبیره به شرب الخمر لأن الله عز و جل نها عنها کما نها عن عبادت الاوثان. پس این تنظیری که شرب خمر را به عبادت اوثان کرده، امام میخواد بفرماید از این استفاده میشه که شرب خمر از معاصی کبیره. میگیم خب همین تعلیل در مورد عرض کنم شهاد زور هم هست، فرموده اجتنب الرشد من الاوثان و اجتنب قول الزور. این محاصل استدلالی که شده بر کبیر بودن گناه کذب که علامه تبریزی رحمت الله علیه در ارشاد طالبشون در صفحه 181 جلد اول به این تقریب خواسته بگه از کذب از معاصی کبیر است. خب از کنم که مرحوم امام بر این استدلال چند اشکال کرده. اشکال اول این است که فقط در یک روایت قول و زور تفسیر شده به کذب و آن روایتی است مرسله که مرحوم شیخ در اول بحث کذب او را ذکر کرده. بعد مرحوم امام میگه لم نعثر علی اصلها، این روایت جایی ما پیدا نکردیم، مسائل این روایت را نیاورده، ظاهرا مستدرک هم این روایت را ایشون نیاورده، چون مرحوم امام از مستدرک زیاد روایت نقل میکنه، ولی میگه لم نعثر علی اصلها. پس در هیچ جایی میگه قول زور تفسیر به قنا شده که در باب 99 ابواب مکاسب، ابواب ما یکتسب به، در باب 99 تفسیر شده از قول زور به قنا. و همچنین قول زور به شهادت کذب هم تفسیر شده، این هم در کتاب شهادات که آدرسش رو در نوشتیم باب چندم کتاب شهادات، اونجا هم قول زور به شهادت باطل تفسیر شده، در مستدرک هم زیاد هست روایاتش. اما اینکه قول زور فقط در یک جا مرسله است که مرحوم شیخ نقل میکنه، میگه فقط ارسل عن رسول الله صلی الله علیه و آله، این که قول و زور یکیش هم عبارت ایل کذب، آیا ایل کذب را نپی در مصدر نداره ایل کذب، که مرحوم امام میگه شایدم این تفسیر از راوی باشه نه خود پیغمبرم نگفته، چون در اون روایت آره که شیخ نقل میکنه ارسل عن رسول الله، این که عرض کنم که ادی از کبائره که میشماره به قول و زور، بعد میگه ایل که ایل که رو خود رسول گفته یا مفسر گفته نمیده. علاوه بر این، پس بنابراین ما دیشب این که فحص کردیم در هیچ جا ندیدیم که کذب را در روایات که لااقل در عرض کنم حضور که مسائل من اقلا دیدم، هیچ جا ندیدم که قول زور تفسیر به کذب شده باشه. بله، گفتن مفهوم قول الزور یعنی قول باطل. آقای خمینی می‌فرمایند که اگه بنا باشه هر باطلی معصیت کبیره باشه، این که دروغه، برای خاطر اینکه خب ما شب روزش میشینیم من چرت و پرت میگیم، این چرت و پرت ها یا شوخی هایی که افراد به هم میکنن این هم قول باطله. اما بنا نیست که هر قول باطلی جد اما حرق و حرام باشه، فضلن از اینکه معصیت کبیره باشه. پس بنابراین و از این طرف هم مرحوم امام میگه ما فحصی که کردیم هیچ جا ندیدیم به اینکه ائمه اطهار برای حرمت که تمسک به این آیه اشترمو قول الزور کرده باشند، در صورتی که در حرمت کذب روایات الا ماشاءالله وارد شده، هم در وسائل هم در مستدرک، ولی هیچ حتی در روایات ضعیف تفسیر ابوالفتوح هم که از قرن رضوان الله علیه نقل کرده در قرن ششم و هفتم، اونم روایات مرسل داره، اما در همون جا هم ما ندیدیم در یک جا که امام یا پیامبر اکرم تشنت کنم از تمسک کرده باشه برای حرمت کذب به این آیه شریفه. به آیه شریفه اجتنبوا قول الزور تمسک نشده، در صورتی که ما بینیم در مورد شهادت زور به این تمسک شده، در قنا تمسک شده، ولی یک جا نیامده جز همین روایت مرسلی که شیخ نقل میکنه که ایشان میگه مستندش را پیدا نکرد. لذا بر این اساس اگر تطبیق میکنیم قول زور را که میگیم هر باطلی، یکیش هم از باطلها کذبه، و این که قطعا مشکل که ما به اطلاق قول زور بیاییم بگیم هر باطلی قرین عبادت اوثانه. بله اگر هم برفرض باشه که بگیم یکی از مصادیق قول و زور هم کذبه، نمی شود هر کذبی را قرین او قرار داد. کذبهایی که مثل همونطوری که در روایت باز همین از عبدالکریم عبدالعظیم حسنیست، خب شهادت دادن به برخلی پی خدا و یا به پیغمبر و امام نسبت دادن، و یا مثلا قول کذبی که منتهی به قتل نفوس بشه، به غارت اموال بشه، اینطور، یا مثل همون قول زوری کن خبیث ولید گفتش به این که آمده شهادت داد که فلان قبیله کافر شدند و براش جنگ بشه که بعد آیه شریف نازل شد، خب اونها ممکنه. اما می‌بینیم به طور کلی با توجه به اینکه قول زور تفسیر به کذب نشده در روایات و در روایات تمسک شده برای حرمت شهادت باطل به قول زور، تمسک شده برای مثلا قنا به قول زور، اما هیچ جا در کذب تمسک به این آیه شریفه نشده. فرضاً اگر مساق باشه به خاطر قرین بودن با عبادت اوثان، بگیم اون کذبهایی که بهش مفاسد بزرگ بار میشه. سرانجام مرحوم امام یه حرفی هم میدنه، حالا اینش دیگه قضاوت با شما، میگه ببینید در اون آیه اول که آیه فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، بعد یک جمله در آخر این چهارتا رو که نام میبره بعد میفرماید که اجتنبوا، یک کلمه اجتنبوا چون عمل شیطانه پس اجتناب کنید. اما در این آیه دو جمله من تکرار کرده، فرمود اجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور. به فرض این که بگیم قول الزور شامل کذب هم میشه، خود چه سری داره در اینجا تکرار کرده؟ اول فرمود اجتنب و رجس من الاوثان، بعد فرمود واجتنب و قول الزور. ممکنه که این از اون باب باشه که این اجتناب عبادت اوثان غیر از اجتناب خمر کذب یا مثلا قول زور به طور مطلق باشه. بنابراین انصاف اینه که حالا اینها این تشکیکات مرحوم امام کافیه برای اینکه ما بتوانیم بگیم قول و زور شامل مطلق کذب نمیشه. بنابراین از نظر آیات چه آیه اول که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، نه آیه اجتنب و قول الزور، هیچ کدام نمیتوانه اثبات کنه که کذب به ما هو کذبون جزء معاصی کبیره باشه. اما به نظر الر روایات، انصاف اینه که روایات گرچه در بینشون هم معتبر و غیر معتبر زیاده، ولی اکثرا از نظر سند غیر معتبرن. در مستدرک الی ماشاءالله روایاتی آمده که دلالت داره بر این که کذب به ما هو کذبون یکی از معاصی کبیره است و حتی در حد شرک آورده در بعض از روایات. ولی خب معمولا مرحوم نوری رضوان الله علیه که در مستدرک را جمع آوری کرده میگن به این که بر صاحب وسائل مخفی نبوده اینها، ولی صاحب وسائل این روایات را چندان چون معتبر نمیدانسته یا سند درستی به اصحاب کتب پیدا نکرده، مثل کتاب اشعثیات یا جعفریات یا امثال ذلک، رضا ذکر نکرده. یا که فقه رضا مثلا ایشون زیاد از فقه رضا نقل میکنه، خب اشکال زیادی که این فقه رضا مال کیه، مال پدر صدوقه یا این است که مال خدا آقا امام رضاست، مسئله زیاد. اما در روایاتی که در وسائل آمده چند تا از این روایات را میخوانیم براتون که در اونجا عرض کنم حضورتون که کذب را جزء معاصی کبیره ذکر کرده. یکیش این روایت 33 از باب 46 که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسناد عن فضل بن شازان علی الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال الایمان هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر و هو معرفت بالقلب اقرار باللسان. همونطور که حضرت دار میکنه ذکر میکنه در از کنه معاصی کبیره را، بعد تا اینجا میرسه که میفهمد ول کذب و ول کبر ول اسراف، یکیش هم کذب دروغ و اسراف است، ول کبر یعنی همون تکبر زارن. خب اینها هم یه معاصی کبیره است، یعنی تکبر که شیخ هم در نقل میکنه در آخر بحث مکاسب که الکبریا و ردایی و الی آخر. این یه روایت. در این روایت اشکالی که مرحوم استاد میکرد میفرمود به این که سند مرحوم صدوق به فضل ابن شازان درست نیست. در بین از کنم که بعض از رواتی که نقل میکنن ضعیفه. البته به نظر میاد که فضل ابن شازان کتابش به دست صدوق رسیده بوده، ولی خوش ما یادتون هست حتما مراجعه میفرمایید آخر وسائل را رحمت کنه مرحوم شیخ را اسناد افراد را به کتاب ها نقل میکنه. خب مشایخی که مشایخی از کنم صدوق را و همچنین مشایخ شیخ را نقل میکنه، بعد این سندی که ایشون عقل میکنه از صدوق به فضل ابن شازان درش خلل، از این جهت گفتن این روایت خیلی معتبر نیست. روایت دیگری که تمسک شده روایت باز اعمش مرحوم صیغ صدوق نقل میکنه به اسنادی عن اعمش عن جعفر ابن محمد سلام الله علیهما في حديث شرائع الدين قال بل كبائر محرمة وهي الشرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله وحقوق الوالدين والفرار من الذهب وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة همینطور میشمره تا میرسه به شهادت الزور والیأس من روح الله والامن من مکر الله بترک معاونت المظلومین والرکون الی الظالمین وحبس الحقوق من غیر عسر واستعمال التکبر والتجبر والکذب. اینجا هم روایت میکنه اما خود اعمش توثیقش ثابت نیست. سند باز مرحوم صدوق هم در دین معل ابن محمد قرار گرفته. بنابراین این روایات هم درسته که به صورت مطلق کذب را تفسیر کرده به یکی از معاصی کبیره، ولی این دو روایت هم خدشه سندی شده از یک طرف. طرف دیگر هم این که عرض کردم در اون روایتی که خوندیم اما عبدالعظیم حسنی که اعمال سالم ابن ابی خدیجه در اون روایت فرمود کبیره کذب علی الله و رسوله. خب میگیم که این چه خصوصیتی داشته؟ معلوم میشه که نگفته که مطلق کذب از معاصی کبیره، فرموده کذب علی الله و رسوله از معاصی کبیره. این که میگه علی الله و رسوله معلوم میشه همون تو که عرض کردم ولو مفهوم وس یا لقب گفتن حجت نیست، اما این مقدار را دلالت داره مفهوم وس که حکم برای مطلق ثابت نیست. اگر مطلق کذب از معاصی کبیره بود دیگه موجبی برای ذکر علالله و رسولهی در کار نبود. خب تا به اینجا تقریبا ثابت شد به اینکه نه کذب حسب ادله آیات که در آمد، در بعض از روایات هم که آمده از نظر سند مورد خدشه و اشکال قرار گرفته و استدلال مرحوم تبریزی هم برای اینکه از قرآن میگه از معاصی کبیره قابل خدشه و مناقشه بود. خب حالا انشاءالله میداریم که هر کذبی از معاصی کبیره نباشه، که اکثر علمایی که شما در نماز جماعت میخونید دروغ هم میگیم، اقلا دروغ تو خانه میگیم، گرچه میگن کذب به زوجه جائزه، ولی بالاخره از کنم حضورتون که موجب سلب عدالت انشاءالله نشه. بعد از اولی که یقا اولی کلام در اینکه اساساً کجا کذبه، کذب اونیست که برخلاف واقع باشه یا کذب اونیست که برخلاف اعتقاد متکلم باشه و آیا وعده دادنی که درش وفا انجام نمیشه این هم جزء کذبه یا جزء کذب نیست. حالا زمین اگر مایلید بین روایات مراجعه کنید باب 138 ابواب عشرت و همچنین روایت امام عسکری در مستدرک باب 120 از ابواب عشرت، باز و سوال 138 از ابواب عشرت، روایات زیاده. من دیگه وقت انشاءالله البته همه اینها موجب تبرکه و تیمون مجلس ماست، ولی دیگه خودتون انشاءالله مراجعه کنید. هم مرحوم امام آورده این روایات را در کتاب شریف خودشون موسوع جلد 14 هم مراجعه کنید، هم مرحوم استاد خویان بر جلد 35 موسیعشون بخشی از این روایات را آورده اند، ولی به هر حال روایات در این مضمون زیاده. خب مسئله این است که آیا وعده‌ای که آدم بده و وفا نکنه آیا این جزء کذب حساب میشه یا جزء کذب حساب نمیشه؟ البته در روایات ما خلف وعد مورد برای نهی قرار گرفته و حتی دیدیم که امیرالمومنین فرمود به بچه‌تون هم اگر وعده دادید وفا بکنید و اون را عادت ندی به وفا نکردن که او هم بعد مبتلا به کذب میشه. آیا ببینیم وعده عشقی که بنا به وفا نیست یا بعدن اگر وفا نکرد موجب کذب میشه یا نمیشه. پس یک بحثی که انشاءالله باید در رد بر بیاییم تا به اینجا اصل و حرمتی که ثابت شد و این که از گناهان کبیر باشه تقریبا ثابت نشد. حالا آمدین که خود مفهوم کذب چیه، تا چند اندازه دایره کذب را میتوان تشریح کرد. بسیاری از بزرگان من جمله مرحوم شیخ میگه بعید نیست که وعده اگر وفا نشود داخل در مفهوم کذب نباشه، ولو از اول هم وعده میده ولی بنا نداره که عمل بکنه. گفتن وعده انشاءه، انشاء درش کذب تصور نمیشه. وعده دادن اینه که میخواد عرض کنم موضوعی که به طرف حالا خوشحالش کنه یا به هر علتی وعده میده. وعده دادن انشائیات و در انشاء صدق و کذب راه نداره. بر این اساس گفتن که نه، وعده دادن تخلف ازش حتی کذبم نیست. اگرم حرام بشه خودش به نفسی حرامه، نه به عنوانی که یکی از مصادیق کذبه. آیا اگر شیئی برخلاف عقیده بود ولی مطابق واقع بود کذب است ام لا؟ یادتون هست که در متول خوندیم نظام گفته است که قول برخلاف اعتقاد کذبه. قرآن مجید می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسوله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقین کاذبن، در صورتی که پیغمبر، این که محمد ابن عبدالله پیغمبر است، این که این واقعه، پس منافقین که شهادت دادن که تو رسولی، ولی خدا میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، چون برخلاف عقیده شون حرف میزنن. آیا معنای کذب آن است که برخلاف عقیده کسی صحبت کنه ولو این که مطابق واقع باشه، مثل همین آیه شریفه که الان نسبت کذب به منافقین داده در حالی که مسلماً قول منافقین مطابق واقعه، یا این که نه، معنای کذب آن است که برخلاف واقع باشه ولو طرف عقیده به صحت داره، ولی شما یقین داری والله و بالله که مثلا زید آمده و بر اساس یقین خودت داری حرف میزنی اما بعد نیامده باشه زید. آیا دایره کذب تا چقدره و تا چه اندازه تا بعد بتونیم روایات را بر او منطبق کنیم؟ والحمدلله.